که ظاهراً دستگاه های امنیتی بعد از اون سخنرانی ها باید فهمیده باشن که به اصطلاح بند و آب دادن، یعنی اون تصور این که میکردن که شریعتی علیه آخوند است و نهضت اسلامی و اینا ازش استفاده میکنن، حسینیه ارشاد به یک کانون تحریک و توطئه از نظر دولت تبدیل شد. اونجا بود که ایشون گرفت توقفش کرد و من یادم است که یک باری یکی از همین مقامات امنیتی ما شهر ضمن صحبت و اظهار محبت بنده یک عبارتی گفت که آقا ما چیزی رو که شما یه وقتی بهش رسیده بودید ما خیلی دیرتر فهمیدیم
در مورد شریعتی.
در مورد شریعتی در نتیجه استنباط من، یعنی سابقه کاری که شما باید نگاه کنید، دکتر شریعتی به رساله دکتری بسیار ضعیف خار خفیفی در پاریس داشته.
در مورد چه بود؟
رساله میشه گفت ننوشته. ایشون یک کتاب، یک مانوسکریپت، یک نسخه خطی منحصر به فردی در بیبلیوتک ناسیونال هست به اسم فضائل بلخ که ما چاپ شده شده اینجا داریم، شما بعدا میتونید نگاه کنید. عبدالحی حبیبی تصحیح کرده و دکتر خاندری بنیاد فرهنگ در ایران چاپ کرده. ایشان دو فصل از این کتاب فارسی رو که در باب بزرگان بلخه، مثلا میگه که حسن ابن تقی محدث بود، باباش این بود، دنش این بود، تو فلان شهر فقه رو پیش این خون، صرف رو پیش این خون، چی چهار تا حدیث هم ازش نقل کرده، دو مرتبه بیوگرافی یه آدم دیگری. ایشان دو فصل این کتاب رو خلاصش رو به فرانسه ترجمه کرد، اصلا عنوانش هم از خلاصه این طرف دست راست این متن کتاب ماشین تحریر شده، تایپ شده، اون طرف فرانسه. ما در مشهد در دوره لیسانسمون سالها بود که رساله دوره لیسانس رو ترجمه قبول نمی‌کرد، چون قبلا بود بعد یه رساله هم می‌نوشتن، رساله ختم تحصیل، ما ترجمه قبول نمی‌کردیم. بس یه کشف کرده بودیم، خدا بیامرزه آقای دکتر، آقای حبیب اللهی نوید استاد عربی بود، مرد بسیار نازنینی، این هم ترجمه عربی میداد بچه ها، اینا میرفتن تو سن به یه طلبه 50 تومن میدادن 20 صفحه کتاب ترجمه میکرد میورد اینجا. رساله دکتری ایشان این است و من موقعی که ایشان آمد و مرتب ما درگیری داشت، من یه بار خوب یادم اینا رفتن از بین بردن در مشهد، یک نامه محرمانه نوشتم به دانشگاه ایشون که فارغ التحصیل شده بود به اون شعبه خاص دانشگاه سوریه و نوشتم ما سوابق تحصیلی ایشان رو میخواییم. البته یه عنوانی کردم که مثلا بخواییم استخدامش کنیم یا ارتقای مقام که موجه باشه. من خوب یادمه که اینا یک ورقه کاغذی که همه با خط هر کدومشون نوشته بودن اعضای جوری، فوتوکوپی نسخه فرستاده بودن که حاصل این بود که این رساله قابل دفاع کافی نیست خلاصه واسه این کار، اما چون این شخص بورسیه دولته و پول دیده نداره برمید.
این بهش داده بودن،
داده بودن، یعنی اینو صورت جلسه‌ای کرده بودن همون روزی گفتن تو دکتری
نبودن، ولی داده.
به این جهت بنده باید به شما عرض کنم که این سخنانی که ایشان دکترای دولتی در جامعه شناسی داشته، معمولا اگر میداش به دانشکده ادبیات میداد، اگه میداش من اگه بودم حتما میدادم، من همه مدارک تحصیلی استخدامی دادم دیگه. اینا هیچ کدامش وجود نداشت. ایشون البته فرانسه میدونست، عربی میتونست، عرض کنم که قلم خیلی روانی داشت، زبان خیلی روانتری داشت که میتوانست آتش بزند به جوانان و این در هر حال مسئله کار ایشون بود تا اون موقع که با دانشگاه ارتباط داشت. حالا بعدش گفتن شهید شده مثل بقیه افراد، نرمه حقیقتاً نمیدونم، ولی میدانم که ایشان استخدامش به این صورت بود در این دوره به اون شکل، اما ایشان هرگز در دانشگاه از مقام استادیاری به بالاتر ارتقا پیدا نکرد، خودش هم داوطلب نشد برای اینکه ضوابطی بود تو دانشگاه. من نمیگم همه اونایی که دانشجو شدن از اون باسوادتر بودن، اما اونا اون ضوابط رو باید مقالات اینجوری، مقاله‌ای که بابت صحیفه بنی ساعده و حر ریاحی و سلمان فارسی است که این به عنوان تحقیق کسی نمیتونه ازش قبول بکنه، در نتیجه ایشون تا اون آخرش هم به عنوان استادیارمون و همیشه هم توی دپارتمنشون دعوا بود. این به اون میگفت، این به ساوای خبر میده، اون یکی به اون میگفت، این به ساوای خبر میده. اما فکر کنم همه شون راست میگفت.
آیت این اصلا دیگه در پایان، اگه شما اون دوره که مشهد بودین هیچ خاطره خاصی راجع به آستانه قدس و افرادی که در حقیقت حکومت رو در خراسان میگردوندن دارین؟ میگه هیچ نوع
باستابی
از سیاست
و حکومت؟ والا هیچ، میشتونم بگم حیاتاً حاضر و ذهن نیستم. من در دورهی که مشهد دارم، دوره 16-17 سال، عرض کنم که استانداران مختلفی اونجا دیدم، های بطولی هایی که آخریش مرحوم دکتر ولیان بود، عرض کنم قبلش آقای دکتر حسن زاهدی بود، قبلش آقای آقر پیرنیا بود، عرض کنم که آسید جلال تهرانی، آقای سید جلال تهرانی بود، آدم های مختلف، عرض کنم که
اونا هیچ نوع این استانداری و نیابت تولیت تأثیری رابطه با دانشگاه داشتن، با سازمان دانشگاه ایشون نفوذی اونا بذارن یا شما سعی کنین از طریق اونا اعمال نفوذ بکنین؟
والا یه مقدارش بستگی داشت به شخصیت رئیس دانشگاه. ساواک این مسئله جداگانه،
بله اون که ازن
دولتی مسئله. اما من یادم مثلا یه وقتی اسمنده نیبرم که از رؤسای دانشگاه احترام و قائلم، این آقای مثلا سفرباد باتمانگلیج استاندار بود و خانمشون که خانم خیلی تحصیل کرده خوبی تحصیل کرده روسیه بود اینا، اونم اونجا. من یادم مثلا یه وقتی ما موقعی بود خودمون تصمیم میگرفتیم راجع به کنکور و اینا، نشستیم همون رؤسای دانشگاه ها مسئولین دانشگاه ها تصمیم میگرفتیم و فلان روز آگهی و چیز کنکور و آگهی دادیم. بعد چند روز بعد دیدیم که رئیس دانشگاه ما دعوت کرد و به مسئله از این ور از اون صحبت کرده، بعد آخر سر رسون باز به کنکور و تغییر تاریخ بود، تغییر آگهی کردیم. خلاصه گفت خانم فلانی حرف زده به علت اینکه نمیدونم شاید وقت کم باشه، وقت زیاد. شما خانم فلان به این کارا چیه؟ اصلا شما چرا گوش دادی حرف ایشونو؟ ولی من حاضر این کار کرد، آگهی تغییر داده. یادمه در همین دوره این آقای سبب بود باطمان قدیش مردی بود، دو شخصیت داشتم، آدم خیلی رعوف و خوشقلبی بود، باید وقتی کارایی میکرد خیلی نظامیانه. یادمه یه دفعه بخشنامه کرده بود به تمام رؤسای ادارات، اول رئیس دانشگاه نمیبایستی به عنوان رئیس اداره خودش تلقی بکنه و اون نامه ها رو بپذیره، ولی مضمون بخشنامه این بود که اگر در هر اداره مستراش کثیف و آلوده باشه رئیس اون اداره شدیداً
توبیخ
بشه. اینه واسه رئیس دانشگاه فرستاده بود، رئیس دانشگاه به دانشکده ابلاغ کرده. ما بهشون بودم اونجا گفتم شما اگه خودت میخوای اینو قبول کنی چرا ما ابلاغ میکنیم؟ من این نامه رو قبول نمیکنم. میگه رئیس دانشکده مستراوانه. به این جهت این یه مقداری بستگی داشت به این که شخصیت اون رئیس دانشگاه به چه صورتی باشه.
یه تنش‌های حد در حد اجتماعی که فرض کنید توی یه شهرستانی کوچیک‌تره قرب و منزلت رئیس دانشگاه بیشتره یا نیابت تولیه بیشتره؟
نه، اونش مسئله دیگری. شما حساب باید بکنید که استاندار نماینده شخص شاهه با یه فرمان، نایب و تولیه همینجور، یعنی در سلسله مراتب. عرض کنم که ما به سلام که میرفتیم در روزهای معین، خب این کاملا اولا یک پروتکلی داشت، مثلا نوشته بودن که افراد باید چجوری بیستن. آخر سر من یادم است که دیگه خیلی به دانشگاه مایه رفتن، در سال آخری بود که من کار دانشگاه داشتم، رئیس دانشگاه بعد از استاندار و نایب تولیه و میشه که هر دوشون
یکی بود،
این که خیلی هم به افرادی بر میخورد. توجه این فرمه دنجد اونجا یه سلسله مراتبی بود که رو کاغذ بود، به اول این از اکثر بین استاندار و نایب تولیه دعوا میشد که کدومشون اول باشن، چون هر دو نماینده شاه بودن. از اون نظر ما مسئله نداشتیم. گاهی از اوقات ممکن بود که عرض کنم که آستان قدسی محبتی بکنه به دانشگاه، گاهی وقتا فضالتی بکنه. مثلا من یادمه موقعی که زمان آقای دکتر سامیراد دانشگاه زمینی گرفته و 400-500 هزار متر برای اینکه دانشگاه رو بسازنشون و کلی هم خرج کرده بودن، 400-500 هزار تومن دیوارکشی خیلی استواری کرد. بعد نایب الطلیه استاندار عوض شد آقای سجلال تهرانیان. آقای سجلال تهرانی از دوره قبلش که در مشهد بود با دکتر سامیاد بد بود، او چند تا نرس بلژیکی استخدام کرده بود آقای تهرانی، چون خانمش هم سوئیس بلژیکی بود. بعد سامیداد به یه علت این رو جواب کرده، خب اینجا اون برخورد و تنشنی گفتین هیش اومد تا به تعطیل دانشگاه رسید. برای اون زمین و اون محل دانشگاه غیر از دیوار کشی که شده بود یک میدانی جلوش احداث میشد برای اینکه ترافیک رو سنگین نکنه، ماشینا از زیر زمین وارد دانشگاه میشد، داشتن این کار انجام میدادن، درختار هم انداخته بودن. آقای سجلال آماده خیلی هم به درخت علاقه من بودیم، گفتون این درخت ها کو؟ گفتون آقا اینا رو از دانشگاه انداخته. بعدی هم بود که بعدی حرف میزد فوشایه اون درخت ها رو همه رو به افرادی که باید پاس بده حواله بده داده بود و گفته بود فردا صبح درخت به همون اندازه بقیه درخت ها باید پیدا کنی، درست همون جای اصلی. بعدم داده بود زمین دانشگاه رو که اجاره کرده بود و اجاره داده بود دانشگاه و دورش دیوار کشیده بودن، داد توش درخت هلو و شفتالو و گیلاس کاشتن، رفت جزء ملک‌آباد. بعدم از یه فرصتی که پیش آمد در دوره دکتر امینی باید باشیم نخست وزیری، سر صدای شد در دانشگاه تهران و به هم خورد و به مشهد هم رسید، این آقا استفاده کرد دانشگاهی که تعطیل شد، اونقدر تعطیلش ادامه داد تا رئیس دانشگاه عوض شد. بعد تو یادمه هنوز رئیس قبلی دانشگاه دکتر سامیراد بود، رئیس جدیدم اصلا معین نشده بود، اعلیحضرت می آمدن به مشهد سال یه بار، حالا این به فرودگاه 7-8 نفر اون موقع دانشگاه کوچیک مسئولین اداری، حالا صحبت این بود کی سر صف وایسه. سامیراد مؤسس دانشگاه بود و همه با یک نظر دیگری بهش احترام نگاه می‌کردن. اومد چون میدونست که سید چه آدم بدکینه‌ایه، برخلاف اصول نوار ریاست دانشگاه رو از لباسش کنده بود، چون استفاده داده بود، در حالی که اون نوار رو نمیبایستی بکنه. یعنی شما وقتی یه بار رئیس دانشگاه شدید و لباستون دارای سه نوار هست، بعدش هم سه نوار جزش. اون مرد محترم نه کنده بود. بالاخره ما اومدیم به هم گفتیم آقا شما باید سرسر وایسی، بنده که جوان فسقلی بودم تازه رفته بودم، ولی کمالین قوم همه 7-8 نفر بودیم، به اصرارشون وایسون دارم. آقای تهرانی از اون دور مواظب صحنه بود، یک نظامی رو فرستاد که اون آقا نباید سرسر وایسی، هیچ معاون دانشگاه به این جهت از این بدترین برخوردی بود که ما داشتیم، به علت که اینا یه اختلافی.
آقای این دانشگاه به دانشگاه فردوسی، دانشگاه مشهد به دلیل مکانش هیچ نوع تأثیر یا رابطه خاصی فرض کنید با افغانستان، با تاجیکستان، با زبان فارسی در اون ناحیه و خب اون رابطه تاریخی و جغرافیایی که خراسان با اون مناطق داره داشت، یه دولت سعی می‌کرد جزء سیاست بود؟
والا دولت نه، بنده خودم یه کاری که کردم در مشهد این بود که معلمی برای تدریس زبان پشتو آوردم به مشهد.
مثلا شما دانشجوی افغانی بیشتر داشتین؟
بیشتر نه، ولی 5-6 تا داشتیم ما. ولی ما حرف من این بود که ایران با این زبان کشورهای اطرافش رو میبایست متخصص داشته باشه. این افغان‌ها که مرتب فحش میدن به ایران هم در برابر همه باجایی که میگن، این کسی باید بفهم اینه به پشتو چی میگن. بالاخره با وزارت خارجه که ما صحبت کردیم، هم پشتو رو ما دایر کردیم، یه استادی از افغانستان آوردیم، یه استادی برای اردو آوردیم، عربی زنده تدریس میکردیم. ولی خارج از این نه دولت کاری نداشت. مثلا دانشگاه ما یه قراردادی در زمینه زلزله شناسی با دانشگاه تاجیکستان داشت، اونجا من پستای زلزله شناسی ما داشتیم، پایگاه هایی دمیناتشی اسمی داشت که اینا با هم روابطی.
ولی اینطور نه مثلا استاد بره استاد بیاره کنفرانس داشته باشه؟
نه.
با حوزه علمی مشهد چطور آیدت؟
با حوزه علمیه مشهد هم تقریبا و تحقیقا هیچ ارتباط نداشتیم. شما بهتر از بنده میدانید که اصولا از زمانی که تحصیلات جدید در ایران را گرفت، پا گرفت، از مدرسه ابتداییش بگیرید یا تو مدرسه دارالفنون قدیم، اهل علم و علما تحصیلات جدید رو قبول نداشت. مرحوم دکتر صدیق می نویسه نیست ما دارالفنون می رفتیم، وقتی که برمیگشتیم از مدرسه کسبه که کنار خیابون نشسته بودن ما حرفای مستهجنی می زدن، اصلا ما رو کافر و بابی می دونست. این حال دوره رضا شاه زور اینا کمزور شده بود، ولی اصولاً برخلاف دانشگاه های اروپایی است که شما میبینید اول یک کلیسایی بوده است، یک مدرسه دینی بوده و بقیه دورش به وجود آمده، متاسفانه در ایران اهل علم رد میکردن. یعنی اهل علم منده چون خودشون رو میگن فقط عالم، شما در دوره شاه بشنید که علما شرفیاب شدن، اصلا این که پدر شما جزش نبوده، علما یعنی آخوند. در نتیجه ما هیچ ارتباطی با اینا نداشتیم و نشانش هم اینست که نه تنها با ما، تهران هم همینجور، اینا اصلا دانشکده الهیات به رسمیت نمیشناختن.
ولی خب مثلا یه افرادی مثل استاد جلال آشتیانی اینا ایجاد رابطه نبود؟
نه، اینا می اومدن معلم دانشگاه می شدن و تقریبا میشه گفت وقتی یه آدمی حتی به دانشکده الهیات می آمد از اون جامعه مذهبی، نه اینکه خودش ببره، اونا میذاشتنش کنار. واسه جلال آشیانی مرد بسیار فاضل دانشمندی بود، خوشبختانه سالم است و کار میکنه و از این حرفا. ولیکن مسئله اینه یه چیزایی هستش که تقلیدهایی هستش که نابجاست. در ایران معلم کسی که امور مذهبی رو به عهده داره این باید عمامه داشته باشه، این باید تو حوزه علمیه درس خونده باشه، هر چی خونده باشه خوب یا بد بنده کاری نداره. شما وقتی دانشکده الهیات درست میکنید در ایران به عنوان تئولوژی اسکول فرنگ، فارغ التحصیلش یا محضردار میشه یا کارمند ثبت اسناد یا کارمند داراییه. اینا اون تقلیدهاییست که نمیگیره، چنانکه در همین اواخر بنده مشهد بودم، آقای دکتر ولیان بودن در اونجا، اصرار بود از طرف اعلی حضرت راجب دانشگاه بزرگ اسلام. ما حرف ایشون رو بنده رو دعوت میکرد، میرفتم اونجا که ما میخوان چه بکنیم، آیا میخوان در اینجا مرجع تقلید و فقیه و اینا تربیت بکنیم که تجربه 40 سال گذشته نشون میده جامعه مذهبی اینا رو نمیپذیره. علمایی که باید این درس رو بدن نه نمیان تو این مدارس درس بدن، واسه که نونشون آجر میشه. هر کی با دولت تماس داره دیگه سهم امام پول چیزی بهش نمیرسه. به این جهت هیچ نوع ارتباطی، فقط یادم میاد مثلا موقعی که آقای دکتر مجدهی مشهد بود و بنده معاون ایشون بودم، آقای تماسی با آیت الله میلانی داشتم، چون آدم روحانی معتبر قولی بود، یعنی حرکات خاص بعضی از این آخوندار نداشت. یه مدرسه هم داشت ایشون درس میداد، من یادم پسر ایشون چندین بار آمد، همه جزوه های درسی و پولیکوپی ها اینا رو من دیدیم و هم صحبتی کردیم، ولی هیچ نوع تماس
نداشت. خب خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله، بنده فقط این نکته رو اضافه کنم که این مسائلی که بنده عرض کردم به عنوان نظر یک آدمیزاد است که در جریان این حوادث بوده و اون چرا که گفته است با مراجعه به حافظش، حافظه‌ای که دیگر در این سالهای اخیر عرض کنم خیلی بهش 100% نمیشه اعتماد کرد و شاید خیلی مسائلی مهمتری باشه راجع به مطالبی که من گفتم که باید میگفتم یا مطالب فرعی تری رو گفته باشم. در حال اگر کسی یه روزی از اینها خواست استفاده بکنه، در عنوان نظر یک شخص، نه به عنوان یه نظر 100% باید تلقی کنم. در ضمن از شما هم بنده متشکرم.